أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به فصل 49. قال ثم انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى حد الكمال الحقيقي لا يمكن الا بانحلال العقد والتخلص عن القيود بحصول الانطلاق والوصول الى حد الاطلاق ويكون الكمال الحقيقي والادراك الحقيقي العيني لا يحصل عندهم للسالكين ما لم يصلوا الى مرتبه الاطلاق فالادراك والعلم الذي هو الكمال عندهم ما ينكشف لهم عند الوصول الى هذه المرتبه وسقوط سائر القوى الجسمانيه المدركه والمعينه على الادراك عن التاثير والفاعليه فتوجه القوى همه عند السقوط وعند توجه القوى القدسيه والعاقله بالكليه نحو القدس وانخراطها في سلك الملأ الاعلى من الارواح المجرده وكونها بمحزلا في تلك الحالة عن استعمال تلك القوى الجسمانية فحينئذ فلا اعتبار عندهم بمثل هذه الإدراكات الحسية والخيالية والوهمية والفكرية بل هذه الإدراكات عندهم مانعة لحصول ما هو الكمال الحقيقي عندهم. خب در این بند 49 تا بند 51 یعنی 42 51 اشکالات عرفان عملی در باب انسان کامل مطرح میشه و بند 52 به جواب میپردازه. در واقع بعضی از این اشکالات مربوط به این است که انسان هیچ موقع نمیتواند کون جامع باشد. بعضی اشکالات این است که اصلا امکان ندارد انسان به کمال برسد. بعضی اشکالات اصلا عدد کمال رو میخوان نفت بکنه. حالا این اشکالات واقعا مربوط به عرفان عملی است یا اینا رو هم باید به عرفان نظری برگردم؟ شارح میگه که اینا از اشکالات مربوط به عرفان عملی است، ولی اگر دقتی بشود شاید همین اشکالات هم به عرفان نظری بشه برگردون، که عرفان عملی مربوط به سیر و سلوکه، اما یه سری مباحث نظری مربوط به سیر و سلوک است، اینا هم مربوط به عرفان عملی، عرفان نظری خواهد بود نه عرفان عملی. حالا خیلی مهم نیست. در این بند و فصل 49 ظاهراً دو تا اشکال مطرحه، ولی شارح به گونه هم شرح میده که میشه سه تا اشکال رو به این فصل از این فصل استخراج کرد. اشکال اول این است که همه اهل عرفان و اهل معرفت اتفاق نظر دارن که وقتی انسان به کمال حقیقی میرسد که تمام گره ها و عقده ها و قیود رو منحل بکند و تخلص پیدا بکند از قیود و به تعبیری به انطلاق و رهایی برسد، خود رو به حد اطلاق برساند، به تعبیر عرفان شعری به مقام قلندری برسد. و این وقتی اتفاق میفته که یعنی وقتی انسان میتواند به این درجه از حد اطلاق برسد که قوای جسمانی خود رو کنار بزند، حالا چه قوای جسمانی مدرکه چه قوای جسمانی معینه که فرق اینا رو بعداً توضیح میدم. باید توجه به قوای قدسیه و قلبیه و عاقله پیدا بکنن. باید خود رو به ارواح مجرده برسانن. خلاصه از استعمال قوای جسمانی فاصله بگیرد. اصلا اعتباری برای ادراکات حسی، خیالی، وهمی و حتی فکری نباید اعتباری قائل بشه. چون همه اینا مانع از حصول کمال حقیقی. انسان باید با ادراک شهودی به کمال حقیقی دست پیدا بکنه. و اصلا همه عرفا اتفاق نظر دارن که وقتی کمال برای انسان حاصل می شود که قوای طبیعی مقهور بشوند، قوای قدسی تقویت پیدا بکنند، اخلاق سیئه به اخلاق حسنه تبدیل بشوند. توجه دارید؟ بعد این اتفاق بیفته. خب حالا اگر انسان تلاش کرد و از قیود و از قوای جسمانی و از قوای طبیعی رهایی پیدا کرد، اون موقع به کمال میرسد. خب در صورت که به کمال رسید، آیا میشه این انسان رو ازش تعبیر کرد به کون جامع؟ کون جامع باید همه مراتب اصلی رو داشته باشد، نه اینکه به این مرتبه از کمال برسد که قوای جسمانی و قوای طبیعی خودش رو از دست بده. اینکه نشد کون جامع، این یک اشکال. بقیه اشکال دوم که میتونه ادامه اشکال اول باشه، میتونه هم اشکال مستقلی تلقی بشه، و این است که میگه انسان در این مرتبه که قوای جسمانی رو از دست داد و قوای قدسی رو پیدا کرد، این انسان کامل مشارکت پیدا میکند با عرض کنم خدمتون عقول مجرده و ارواح کامله. همان گونه که عقول مجرده و ارواح کامله به ویژه عقل اول صلاحیت نداره مرآت تام به حق تعالی قرار بگیره و مظهر تام به حق تعالی قرار بگیرد، انسان کاملی هم که با عقول مجرده مشارکت پیدا کرده، اینم صلاحیت دیگه نخواهد داشت مرآت کامل و مرآت تامه از کنم خدمت و مرآت کامله قرار بگیره برای حق تعالی. اینم اشکال دوم که عرض کردم، میشه ادامه اشکال اول کرد یا مستقل بیان شد. پس اشکال اول چی شد؟ این شد که وقتی انسان به کمال میرسد که قوای جسمانی رو کنار بزند، قوای طبیعی رو کنار بزند و قوای قدسیه رو تقویت کند. و اگر انسان به این مرتبه رسید، دیگه کون جامعه نخواهد، چون قوای طبیعی رو از دست داد. اشکال دوم این بود که انسان در این صورت به مرتبه عقول و ارواح مجرده میرسد و همونطوری که عقول و ارواح مجرده مظهر تام الهی نیستند، پس انسان کامل که در این مرتبه رسید به این مرتبه رسیده است، مظهر تام الهی نخواهد شد. اشکال سوم فرض کنم محضر شما این است که میگه یه سری کمالاتی افلاک و کواکب دارن که قطعا این کمالات در انسان کامل یافت نمی شود. پس بنابراین انسان کامل کون جامع نخواهد شد. اون کمالاتی که در افلاک و کواکب هست چیه؟ این است که افلاک و کواکب قابلیت خلق و التیام ندارن مثل اجسام مادی، یعنی حالت کون و فساد در آنها نیست و حتی همیشه در حال حرکتن علل استمرار و دوام، در حال چی؟ حرکت و در حال استمرار هستن. با توجه به این که چنین کمالی در افلاک و کواکب هست و چنین ویژگی در انسان کامل نیست، نتیجه میگیریم پس انسان کامل همه کمالات در واقع همه مراتب رو ندارد، در نتیجه خدمت رو عرض کنم که نمیتونه کون جامعه باشه. توجه شد؟ پس بنابراین تا اینجا این سه تا اشکال رو مطرح کرد. حالا این عبارت رو بخونی تا بعد انشاءالله اشکالات بعد. میگه قال مصنف گفته که از طرف در واقع مستشکل داره. ثم انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى حد الكمال الحقيقي لا يمكن الا بانحلال العقد والتخلص عن القيود. اتفاق نظر دارن اهل معرفت و عرفان بر این که رسیدن و وصول انسان به حد کمال حقیقی ممکن نیست مگر به منحل کردن عقده‌ها و گره‌ها و رهایی یافتن از قیود و به سبب حصول رهایی و انطلاق و وصول به حد اطلاق. حد اطلاق حد کدم این اینی که انسان یه قیودی نداشه. حتی این اطلاق اطلاق انسانی مقصوده، نه اطلاق وجود حق تعالی نیست، اطلاق انسانی. مقام قلندری یافتن. فیکون الکمال الحقیقی و الادراک الحقیقی العینی لا یحصل عندهم للسالکین ما لم یصلوا الی معرفت الاطلاق. بنابراین کمال حقیقی و ادراک حقیقی عینی حاصل نمی‌شود از عرفا برای سالکین مادامی که این عرفا و سالکین نرسند به مرتبه اطلاق انسان. اطلاق انسانی حالا یا عرض کنم رسیدن به تعین ثانی و اسم جامع الله، یا در نهایت رسیدن به تعین اول هست. دیگه بیشتر از این نیست. یعنی مقام ذات هیچ انسانی و سالکی نمی‌رسد. فل ادراک و العلم الذی هو الکمال عندهم. میدونی کمال حقیقی انسان عبارت از ادراک حقایق که بدون وصول به مرتبه اطلاق حاصل نمیشه. میگه ادراک و علمی که کمال است نزد عرفا ما چیزی است که ینکشف برای سالکین نزد وصول به این مرتبه، یعنی مرتبه اطلاق. وقتی مرتبه اطلاق رسیدن این کمال که عبارت از ادراک حقایق به ماهیتی هست پیدا میشه. و هنگام و اند سقوط، این سقوط رو اصل به انده گفت اند الوصول و اند سقوط سایر قبل جسمانی سایر این جمعی. و وقتی حاصل میشه این کمال حقیقی که همه قوای جسمانی مدرکه و معینه، معینه بر ادراک، علی ادراک متعلق به معینه است، یعنی قوای مدرکه و قوایی که معینه بر ادراک هست، سقوط پیدا کنن همه قوای جسمانی این تأثیر و فاعلیه، این تأثیر متعلق به سقوطه، سقوط از تأثیر و فاعلیه. این دیگه این قوای جسمانی تأثیر و فاعلیتی نداشته باشن. خب این قوای مدرکه و معینه رو عرض کنم خدمتتون تقسیم کردن، گفتن قوای باطنی تقسیم میشن به قوای مدرکه و قوای معینه، یعنی چه تقسیم میزه کردن. قوای مدرکه یا مدرک صوره یا مدرک مهانیه. قوای باطنی یا قوای مدرکه یا قوای معینه. معینه یعنی تعالیت میکنه قوای. قوای مدرکه یا مدرکه صوره یا مدرکه معانی. اون قوه مدرکه صوره بهش میگن حس مشترک، قوه باطنی که مدرک معانی است یا مدرک معانی جزئیه است یا مدرک معانی کلیه است. اگر مدرک معانی جزئیه است قوه رو میگن قوه متوهمه، اگر مدرک معانی کلیه است بهش میگن قوه عاقله. اما قوای باطنی که معینه هستن یا معینه حفظن یا معین تصرفن، یا معین در حفظن یا معین در تصرف. اگر معین در حفظ باشن، یعنی حفظ میدونید یعنی معین در حفظن بدون تصرف، بدون تصرف. اینا یا از کنم حفظ معانی جزئیه رو در واقع حفظ میکنن بهش میگن قوه حافظه و ذاکره، یا از سنن خدمتون میفرماید که حافظ صور، حافظ صور و
یا معانی جزئی رو حفظ میکنن یا حافظ صور هستن، یعنی همون حافظ صوری که توسط حفظ مشترک به دست آمده. اگر اینطوری باشد بهش میگن این حافظ صور باشه، خوبه خیال بشه. و اگر معینه در تصرف باشد یا تصرف در معانی کلیه هست یا تصرف در معانی جزئیه. اگر تصرف در معانی جزئیه باشه قوه متخیله بهش میگن، اگر تصرف معینه در تصرف در معانی کلیه باشد بهش میگن که قوه متخیله.
این مجموعه قوای باطنی شد که یا مدرکه شد یا معینه شد. مدرکه عبارت شد از حس مشترک و متوهمه و عاقله، معینه هم عبارت شد از حافظه یا ذاکره و خیال و متخیله و متفکره. پس قوه خیال و قوه متخیله فرق دارن. خیال در واقع مربوط به حفظ است، متخیله مربوط به تصرفه. خب ادامه عبارت رو کنم. و اند و توجه القوا، یعنی اند توجه القوا قدسیه و العاقل بالکلیه نحو القدس، یعنی وقتی این کمال حقیقی حاصل می شود که انسان کامل توجه پیدا کند به قوای قدسیه، یعنی قوای قلبیه و عاقله بالکلیه. عاقله بالکلیه، حالا بالکلیه متعلق به توجه بگیری، یعنی کلن توجه به عرض کنم قوای قدسی و عاقله پیدا کنن، قوای قدسی و عاقله کلا توجه پیدا کنن به قدس، به عالم قدس، یعنی دیگه به عالم جسمانی و خیالی توجهی نداشته باشه. و انخراطا، یعنی اند انخراطا فی سلک ملأ الاعلا، یعنی قرار گرفتن این قوای قدسیه، یعنی انخراطا رو بزنید به عرض کنم قوای قدسیه، انخراط و قرار گرفتن قوای قدسیه در سلک ملاء اعلا از ارواح مجرده و کونها به معزل، بودن این قوای قدسیه به معزل دور شدن فی تلک الحاله، در این حالتی که در سلک ملاء اعلا است، از استعمال سلک القوا الجسمانیه، دیگه از استعمال قوای جسمانیه دور بشود. و این از این در این دان فلا اعتبار نزد این سالکین به مثل حاضر ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری، دیگه ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری اعتباری ندارن، ادراکات شهودی اعتبار دارن. بل حاضر ادراکات عند العرفا مانعتن لحصول ما هو الکمال الحقیقی عندهم، بلکه این ادراکات نزد عرفا مانع است برای حصول اون چیزی که عبارت از کمال حقیقی نزد عرفا. اصلا کمال حقیقی عبارت است از ادراک حقیقی، و ادراک حقیقی جز با ادراک شهودی امکان پذیر نیست. و ادراکات غیر شهودی همه میشن مانع. یعنی هر چی شما با ادراکات حسی سر کار داشته باشید یا با ادراکات خیالی یا ادراکات حتی فکر وهمی و فکری، اینا مانعه در واقع رسیدن به کمال. لاتفاق، این لاتفاق در بعضی نسخه ها اومده سمه ان الانسان لا يصل الى ما هو الكمال الحقيقي عندهم الا بقهر القوى الطبيعيه وتقويه القوى القدسيه. يعني این به جای الاتفاق على ان حصوله، عبارت نسخه بدل اینه ثم ان الانسان، که اگر این ثم بگیرید میشه دلیل دوم. تا حالا دلیل اول این شد که وقتی انسان به مقام کمال میرسد که قوای جسمانی و طبیعی و ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری رو کنار بزنن. وقتی اینا رو کنار زد دیگه نمیشه کون جامعه. چه کون جامعه همه مراتب هستی رو داشته باشه، نه بخشی از مراتب. این اشکال اول. لاتفاق اگر از این عبارت اینطور بشه ثم ان الانسان لا یصل الى ما هو الکمال الحقیقی اندهم الا به قهر قوة طبیعی الاخر، این به نوعی دلیل دوم میشه ازش یاد کرد. یعنی انسان به کمال حقیقی نزد عرفا نمیرسد، به کمال حقیقی نمیرسد مگر وقتی که قوای طبیعی رو مقهور گرداند و قوای قدسی رو تقویت کند و تبدیل کند اخلاق سیئه رو به حسنه و ملازمت پیدا کنه با افعال جمیله. درست؟ یا عبارتی که الان تو متن آمده لاتفاق، یعنی اتفاق اجماع دارن عرفا الا ان حصول او، یعنی حصول انسان به کمال حقیقی لا یمکن الا به قهر قوای طبیعی، مگر به محو کردن قوای طبیعی و تقویت کردن قوای قدسی و تبدیل اخلاق سیئه به حسب ملازمت افعال جمیله. خب حالا اشکال چی اشکالی؟ بحین نهزن کان الانسان و کامل و المشارک لقول مجرده و الارواح کامله، یعنی اینگام انسان کامل میشه مشارکت پیدا میکنه با اقول مجرده و ارواح کامله و همونطوری که اقول مجرده به ویژه عقل اول صلاحیت ندارد مرآت تام حق و مظهر تام حق تعالی قرار بگیرد، خب انسان کاملی هم که با اقول مجرده مشارکت دارد که صلاحیت نداره مرآت تام قرار بگیره. شما گفتید ضرورت دارد خداوند انسان کاملی رو خلق بکند چون مظهر تام الهی است. حالا که انسان کامل مرتبه عقل اول رسیده، خب عقل اول که خدا خودش خلق کرده دیگه نیازی به انسان کاملی، چون همونطوری که عقل اول صلاحیت مرآت تام بودن رو نداره، خب انسانی هم که مشارکت داره با عقل اول صلاحیت نداره که مرآت تام حق تعالی قرار بگیره. درست؟ این هم اشکال دوم. لذا در ادامه اشکال میگه فلا یمکنن یقال، ممکنی گفته شود انه هو الکون الجامع، یه ممکنی بگید انسان کامل کون جامع. چرا؟ از زیرا لا یوجد فیه، یافت نمی شود در انسان ما هو مثل العفاریت و المرده، دیگه در انسانی که به مرتبه عقول مجرد و ارواح کامل رسیده دیگه اون چیزی که در مثل عفاریت یعنی جنیان و المرده یعنی شیاطین رانده شده هست دیگه در انسان کامل که به مرتبه عقول مجرد رسیده یافت نمیشه. ولا ما یماثل السباع، اون که عرض کنم مماثلت دارد با سباع، وحوش، بهائم، حشرات موذی، اینا که در انسان کامل نیست، در حالی که انسان کامل عرض کنم خدمتتون بعد همه مراتب هستی رو داشته باشد انسان کامل، نه اینکه بعضی مراتب رو داشته باشه بعضی رو نداشته باشه. درست شد؟ اینم اشکال دوم. عرض کردم اگر این عبارت لاتفاق باشه میشه ادامه اشکال اول، ولی اگه ثم ان الانسان عبارت باشه میشه اشکال دوم. پس اشکال اول این شد که انسان کامل وقتی به کمال میرسد که قوای جسمانی و طبیعی رو کنار بزنه، وقتی کنار زد یک کون جامعه. اشکال دوم این است که انسان وقتی این قوای طبیعی رو کنار زد و قوای قدسی رو تقویت کرد، این مشارکت پیدا میکنه با عقل مجرده و همونطور که عقل مجرده مظهر تام نیستن، انسان کامل هم مظهر تام نخواهد. اشکال سوم و من البین انه لا یوجد فی ما یماثل الافلاک و کواکب، کواکبی که چی؟ غیر القابلت للخلق و الابتدا. میگه خیلی روشن است که یافت نمیشه در انسان کامل اون چیزی که مثل مواصلت داره با افلاک و کواکب، یعنی اون ویژگی که در افلاک و کواکب هست در انسان کامل یافت نمیشود. چیه اون؟ اینه که افلاک و کواکب قابلیت خرق و التیام ندارن و همچنین المتحرکه علی سبیل استمرار و دوام، میشه در حال استمرار و دوام هستن تحرکشون، ما عدم عروج انقطاع، انقطاع هم برشون عارض نمیشه، انقطاع از حرکت ندارن، دائم الحرکت هستن. ولی انسان کامل اینطور نیست، انسان کامل دائم الحرکت نیست، دائم الحرکت نیست. خب پس بنابراین بعض انسان کون جامعه نخواهد بود، چرا بعضی از کمالات رو نداره. و در واقع این اشکالات میخواد اینو بگه که انسان هرچند به کمال حقیقی هم برسد ولی کون جامعه نخواهد. خرق و التیام اینه کونش اصاده، اینه قابلیت خرق و التیام نداره، معمولا یعنی فساد پیدا کنه بعد التیام پیدا کنه، فساده ترمیم بشه، نه اینطور نیست. یک حقیقت جسمانی، یک نما مثلا فرض الان ما سلول بدن رو از بین میره سلول جدیدی جاش میاد. خب این اشکالات فلان جواب نداده، جوابای اینا این اشکالات این فصل تو فصل 57 جوابش داده میشه. اما تا حالا هم اشکالات عرفان نظری رو گفتیم، هم اشکالات عرفان عملی رو نسبت به انسان کامل هیچ کدوم جواب نداده، جوابا بعدن میاد. توجه دارید جوابا از فصل 52 به بعد دیگه جواب داده میشه. اقول ما سبق من الاشکالات انما هی متعلقتان بالقسم نظری من علومه. می‌فرماید آنچه گذشت از اشکالات تعلق دارد به قسم نظری از علوم عرفا، یعنی متعلق به عرفان نظری. اما به هاذه ایرادات متعلقتون به قسم عملی منها، منها یعنی علوم عرفا. این ایراداتی که الان می‌خوایم بگیم تعلق دارند به عرفان عملی. من جملتی ها، یعنی من جملت این ایراداتی که من به عرفان عملی است که از کدام به نظر من این همجا آوزه عرفان نظری هست و عملی من جو بگید چون بحثای نظری هست بحث کون جامعه و اینا. عرفان عملی میگه چه منازلی رو باید طی کنیم تا به عرض کنم کمال برسیم. بحث نظری نیست، بحث عملی. من جملت این ایرادات این هست انهم قد اتفقوا على ان وصول الانسان الى حد الكمال الحقيقي اي بلوغ الى مرتبه حقيقه الجامعه لسائر الاسماء والحقائق كما عرف لا يمكن له الا بعد انحلال العقد الحاصله له عند تصوره بالاتوار الاستيداعيه والاستقراريه. میفهم از جمعه اشکالات و ایرادات این است که عرفا اتفاق نظر دارن برای اینکه وصول انسان به حد کمال حقیقی، یعنی بلوغ انسان به مرتبه حقیقی خود انسان که جامعه است، جمعی اسما و حقاق همطور که شناختید، لا یمکن رسیدن به حد کمال حقیقی برای انسان مگر بعد از انحلال و منحل کردن عقدا و گرههایی که حاصل میشه برای انسان انده تطورش. وقتی که تطور پیدا میکنه انسان به اطوار استیداعیه و اطوار استقراریه، وقتی که تطور پیدا میکنه یک سری عقده ها و گره هایی هست، بعد این گره ها انحلال پیدا کنه. وقتی انحلال پیدا کرد موقع میتونه به کمال حقیقی برسد. اطوار استیداعیه رو عرفا گفتن مقصود سیر از کنم قوس نزول از تعین اول تا عالم ماده، یعنی تمام تطورات قبل از استقرار در رحم رو بگن اطوار استیداعیه که خداوند به ودیعه گذاشته اینا رو سور که انتقال پیدا کنن من صورتن الی صورتن. حالا از اون تعین علمی حق تعالی گرفته بود تا اون برسید به مرتبه از کنم خدمتتون پایین تر تا برسه به اون از کنم عناصر اربعه و خلاصه نطفه‌ای که مستقر در رحم. وقتی مستقر در رحم شد میشه اطوار استقراریه، چون در از کنم خدمتتون رحم و این ظلمات ثلاثه رحم قرار گرفته. اشاره است به آیه از کنم خدمت شما آیه ششم سوره هود که می فرمد و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، یعنی متحرکی به زنده متحرکی در زمین نیست مگر آن که روزی او به عهده و بر عهده خدا و یعلم مستقرها و مستودعها، یعنی خداوند قرارگاه اصلی آنها و جایگاه موقت آنها رو میداند. مستقرها یعنی جایگاهی که در آن استقرار پیدا کرد، یعنی در رحم. مستودعها یعنی جایگاه موقتی که به ودیعه گذاشته شده که اما مراتب بالاتری که تنزل بی پیدا میکنه. کلان فی کتاب مبین، همه اینا در کتابی روشن ثبت شده. آیه 6 سوره خلاصه وقتی از اطوار استیداعیه و اطوار استقراریه تطور پیدا می کند یک سری عقده و گره هایی هست، اینا باید منحل بشوند از بین بروند تا انسان به حد کمال حقیقی برسد. و تخلص یعنی بعد تخلص، نگفت الا بعد انحلال، جمعه دیگه بعد تخلص عن القیود الحاصلة له فی تلک المراتب، بعد از تخلص از قیودی که حاصل است برای انسان در این مراتب، مما اکتسب من کل واحد منا، از اون مراتبی که کسب میکنه انسان، هر یک از این مراتب حین تلبس بها، وقتی که تلبس پیدا میکنه انسان به این مراتب و تطور پیدا میکند انسان به حسب این مراتب، حتی یدخل فی الانطلاق الاصلی، تا وقتی که داخل شود در انطلاق و رهای اصلی، و حاصل شود یحصل برای انسان وصول به اطلاق ذاتی، وقتی که اطلاق ذاتی، اطلاق ذاتی از اطلاق ذاتی انسانی مقصوده ها، نه اطلاق ذاتی وجودی که ما وحدان است، اطلاق ذاتی که میگه الذی هو مقتضا تلک الحقیقه، مقتضای این حقیقت انسانی، حقیقت انسان. فیصله یعنی فیصله تا این که واصل شود الان کمال حقیقی، کمال حقیقی که الذی عبارت است از هو چی؟ ادراک الحقایق علی ما هی علی، ادراک حقیقی عینی، کمال حقیقی عبارت از ادراک حقیقی مطابق با واقع. فانه لا تحصل لاحد من السالکین هذه المرتبه عنده ما لم يصل الى مرتبه الادراک، فرمان فانه شانچین حاصل نمیشه برای هیچ از سالکین این مرتبه نزد عرفا، مادامی که سالکین نرسند به مرتبه اطلاق، تا سالک به مرتبه اطلاق نرسد، اطلاق انسانی، توجه این کمال براش، کمال حقیقی براش حاصل نمیشه. فان الادراک الذی فی کل مرتبه انما هو بحسبها مشروب به احکام الخاصه بها، میفهمد ادراکی، ادراک در هر مرتبه همانا به حسب ها، به حسب اون مرتبه، ادراک هر مرتبه به حسب اون مرتبه است، مثلا ادراک حسی به حسب مرتبه حسی، ادراک خیالی به حسب مرتبه خیالی، هر ادراکی در مرتبه به حسب مرتبه خودشه، که مشروب است به احکام الخاصه به ها، یعنی به اون مراتبه، به اون مرتبه، که هر ادراکی که در مرتبه خاصش است احکام خاص خودش رو هم داره. فالادراک الحقیقی والعلم اليقيني الذي هو الكمال عندهم ما ينكشف لهم عند الوصول الى هذا المرتبه، ادراک حقیقی و علم یقینی که کمال است نزد عرفا، ما آن چیزی است که کشف می شود برای عرفا وقتی که واصل می شود به این مرتبه، وقتی به این مرتبه کمال حقیقی می رسن ادراک حقیقی براشون حاصل می شود، یعنی شهود پیدا میکنن این ادراک حقیقی رو و علم یقینی. و عند سقوط و سقوط و سقوط سائر القوا، یعنی عند سقوط سائر القوا الجسمانی المدرکه و المعینه علی الادراک عن الفاعلیه و تأثیر ادراک علی التایب شده درست میبرمد، و همچنین وقتی این ادراک حقیقی حاصل میشود که سائر یعنی جمیع قوای جسمانی مدرکه و معینه که از خارج توضیح دادن فرقشون رو ساقط میشه، ما اینه بر ادراک ساقط میشه از فاعلیه تأثیر، یعنی دیگه قوای جسمانی مدرکه و ما اینه فاعلیت تأثیری نداشته باشه. لئلا تختلط المدرکات الحقیقی الکلیه به احکام تلک القوا، به احکام تلک القوا من العوارض الخارجی الحاجزه و اللواح المادیه المانعه عن ادراک الحقائق، میفهمد تا اینکه اختلاط پیدا نشود مدرکات حقیقی کلی به حکام این قوا که عبارتن از عوارض خارجی حاجز این مانع و لواحق مادی مانع که مانع از ادراک حقایق هستن، چون اگر این ادراک قوای جسمانی مدرکه و معینه تأثیر بذارن و مدرکات حقیقی شما مختلط میشن با اون ادراکاتی که قوای جسمانی دادن به احکام تلک القوا، تلک القوا یعنی تلک القوا الجسمانی المدرکه و المعینه، و این احکامشون عبارتن از چی؟ از عوارض خارجیه جا حاجزه این مانعه و لواحق مادی مانعه از ادراک حقایق، و وقتی قاطی شد ادراکات حقیقی با ادراکات جسمانی دیگه از طرافت میفته، توجه دارید؟ می‌فرماید که لعلا تختلط و تبقى على صرافت الاطلاقیه و باقی بماند بر صرافت اطلاقیهش، یعنی این صرافت اطلاقیه همین مدرکات حقیقی. حتی تتمکن القوى القدسیه و العاقل للتوجه بالکلیه نحو القدس، تا اینکه تمکن پیدا کند قوای قدسیه و عاقله برای اینکه توجه کلی پیدا کنه به طرف قدس. فقط باید به عالم قدس، اولا فقط باید قوای قدسیه کار برد داشته باشن، نه قوای جسمانی. ثانیا قوای قدسیه باید فقط توجه به عالم قدس پیدا کنه. و انخراط فرو رفتن این قوای قدسیه در سلک ملأ اعلا، که ملأ اعلا عبارتن از ارواح مجرده و عقول مقربه، به تحصیل وجود مناسبات و تحصیل کنه وجود مناسبات رو من دوام ملاحظه مبدا الحق، یعنی دائما ملاحظه پیدا کنه، توجه پیدا کنه به مبدا حق و استخلاص پیدا کنه از وجود آن چیزی که وجود ما بر تمایز، استخلاص پیدا کنه از وجود ما بر تمایز، تمایز بین خود و حق که موضوع که این استخلاص رو میشه عطف به دوام بگیری، یعنی به تحصیل وجود مناسبات، من دوام ملاحظه مبدا حق و من استخلاص از وجود ما به تمایز، یا عطف بگیرید به تحصیل، یعنی انخراط و فیصل کرد ملأ اعلا من ارواح مجرد و عقول مقربه، به تحصیل یا به استخلاص از وجود ما به تمایز که ما ذکر، هر دوتاش درسته. علی حالا استخلاص پیدا کنه از وجود ما به تمایز، یعنی دیگه تمایز بین خود و حق نبیند، یعنی به مقام فنا برسد. این انسان وقتی به کمال میرسد که اولا فقط قوای قدسیش کار بکنه، نه قوای طبیعیش، ثانیا قوای قدسی اونقدر توجه کلی به عالم قدس و منع اعلا پیدا کنه و ملاحظه مبدا حق پیدا کنه که دیگه تمایز بین خود و حق نبیند. تمام حجاب ها کنار برود. ولا یخفا انه این عزم به معزل فی تلک الحاله ان استعمال قوى جسمانیه. وقتی نماند که در این دام باید دوری گزیند در این حالت از استعمال قوای جسمانی. یعنی هر چه از قوای جسمانی بیشتر فاصله پیدا کند، بیشتر قوای قدسی به فعلیت میرسند و بیشتر به اونها توجه پیدا می. برای انسان هر چقدر با ادراکات حسی و خیالیش مشهور باشه، کمتر به عالم قدس راه پیدا میکنه. و اذا کان الامر علی هذا الوجه فلا اعتبار عندهم بمثل هذا الادراکات من الحسیه و الخیالیه و الوهمیه و الفکریه. وقتی که امر این گونه شد، یعنی وقتی که قوای جسمانی کنار رفت و قوای قدسیه تقویت شد و انسان حقایق رو با شهود یافت، در اون صورت دیگه نزد عرفا، نزد سالکین طریقت، مثل این ادراکات اعتبار ندارن. کدوم اعتبارات؟ من بیان ادراکات. کدوم ادراکات اعتبار ندارن؟ ادراکات عزی، ادراکات خیالی، ادراکات وهمی، ادراکات فکری، اینا اعتبار ندارن. لذا تمام علومی هم که از این ادراکات به دست آمدن، همه این علوم میشن چی؟ علومی که ارزش واقعی رو ندارن. فکری گفته. بله. یعنی فقط ادراک شهودی اعتبار داره، بقیه اعتباری نداره. بل حاضر ادراکات کلها تکون اندهم مانعتون لحصول ما و کمال الحقیقی لدینه. بلکه همه این ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری همه نزد عرفا مانعن مر حصول کمال حقیقی را نزد عرفا. کمال حقیقی چیه؟ کمال حقیقی رفت. کمال حقیقی چیه؟ کمال حقیقی ادراک الحقائق علی ما هو علیه. ادراک حقائق علی ما هو علیه چیه؟ ادراک شهودیه. چه به ادراک شهودی میرسید؟ وقتی که ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری کنار بروند، وقتی که قوای طبیعی کنار بروند، وقتی که قوای جسمانی کنار بروند، وقتی که قوای قدسیه تقویت بشن، رجا دارید. خب حالا که اینطور شد چگونه انسان میتونه به مرتبه جامعیت برسه؟ وقتی با از دست دادن ادراکات حسی و خیالی و وهمی و فکری تنها بالا میرود، پس یک کون جامع نخواهد بود. این اشکال اول. و ایزن این نشون میده این اشکال دومه. این ایزن همون شرح ثم ان الانسان یا لاتفاق ایمن میگه، و ایزن اتفاق عرفات الا ان الکمال الحقیقی لا یمکن تحصیله الا بقهر القوى الطبیعی و تقویت القوى القدسی و تبدیل اخلاق سیئه بالحسن ملازمت الافعال جمیله یلزم انه یکون انسان کامل هو المشارک الاخول مجرد و الارواح الکامل فی تمام صفت. میفرماید که اتفاق عرفا این است که کمال حقیقی ممکن نیست تحصیلش مگر با مقهور ساختن قوای طبیعی، مگر با تقویت قوای قدسی، مگر با تبدیل اخلاق سیئه به حسنه و ملازمت افعال جمیله. لازم می آید از آن این که انسان کامل مشارک عقول مجرده و ارواح کامله در تمام صفات باشد. خب وقتی انسان کامل مشارکت پیدا کرد با عقول مجرده و ارواح کامله، فلا یمکن این ایزن ان یقال انه الکون الجامع، دیگه لازم نمیاد که انسان کامل بشه کون جامع. چرا؟ چون همونطوری که عقول مجرده و عقل اول کون جامع نیست و مظهر تام الهی نیست، انسان کامل هم کون جامع و مظهر تام الهی نخواهد بود. چرا؟ از لا یوجد فی علی هذا تقدیر ما هو مثل العفاریت و المرده، چون دیگه ویژگی هایی که در مثل عفاریت و مرده هست یا مثل سباع و وحوش و بهائم و حشرات موذیه هست، ولا ما یماثل السباع و الوحوش و البهائم و الحشرات الموذیه ما دام فی هذا المرتبه، و انسان دیگه کون جامع نخواهد و چون این ویژگی رو نداره. یعنی انسان چگونه وقتی شهوت و غضب نداشت بشه کون جامع؟ وقتی ویژگی های عفاریت و مرده رو نداشت بشه کون جامع؟ وقتی ویژگی های سبا و وحوش و بهائم و حشرات موذیه رو نداشت چطور بشه کون جامع؟ درست. اشکال سوم و من البین ایوان انه لا یوجد فیه مطلقا فی جمیع، باز اشکال چیده فی جمیع مراتب مایومات الافلاق و کواکب غیر القابلت دل خرق و الابتیام المتحبت علا سبیل استمرار و دوام ما عدم غروب الانقطاع لشهادت بدیهت العقل به انهو لیسه به انسان شیعون کنه. می فهمد که واضح هست که یافت نمی شود در انسان مطلق. مطلق یعنی چی؟ این انسان در مرتبه نازل، نه انسان در مرتبه کامل یافت نمی شود در جمیع مراتب انسان آن چیزی که در افلاک و کواکب هست. آن چیزی و ویژگی که در افلاک و کواکب چیه؟ یکی این که غیر قابل للخرق و الاتیان. یک انسان آیا غیر قابل للخرق و الاتیان؟ دو ویژگی دوم المتحرک علی سبیل استمرار و دوام. می فرماید که متحرک افلاک و کواکب متحرک هستن به چی؟ متحرک هستن به عرض کنم تحرکی که تحرکشون دائمی است، همیشگی است. توجه دارید همیشه از این تحرک برخوردار هستن، یعنی علی سبیل استمرار و دوام. ما عدم عروض الانقطاع، یعنی هیچ موقع انقطاع پیدا نمی کنن، هیچ موقع انقطاع پیدا نمی کنن از حرکت، همیشه بله نه این حرکتشون حرکت یک حرکت دوریه. نه انسان حالا فعلا چه حرکت جوهری هنوز چیز نیست، حرکت عرضیه. حرکت عرضی انسان گاهی خود هست گاهی خود نیست، حرکت جوهریه که همیشه هست اینجا فعلا حرکت، ولی اون حرکت عرضیشون دائمیه. لشهادت بدیت العقل به انه لیس به انسان شیم کنگولی، عقل بدی شهادت میده که در انسان هیچ یک از این ویژگی ها، یعنی غیر قابل خلق و الاتیان و متحرک علی سبیل استمرار و دوام نیست. خب الفصل الخامس، فصل الفصل الخمسون، فصل پنجاهم، یعنی فصل و بند پنجاهم ادامه یعنی اشکالاتی است که الان گفت. الان سه تا اشکال یا دو تا سه تا گفتیم. در اینجا هم سه تا اشکال دیگه باز مربوط به عرفان عملی انسان کامل مربوط میشه. این سه تا اشکال هم میخواد بگه که آقا محال است انسان مظهر اتم قرار بگیره. مظهر اتم قرار بگیره. من سه تا اشکال اول از خارج بگم براتون، بعدش متن رو تطبیق بدید. اشکال اول این است که به فرضی انسان به مرتبه کمال برسد. فرض کنیم بپذیریم که انسان مرتبه کمال رو پیدا کرده و کمال حقیقی رو رسید. میگه که با این وجود انسان کون جامعه نخواهد. انسان کون جامعه نخواهد. اینو این ببخشید، این مبحث مربوط به اشکالات قبل که به فرد انسان به کمال حقیقی برسد اما کون جامعه نخواهد، این اشکالات قبل که بود. حالا چی میگه؟ حالا میگه اصلا ممکن نیست به کمال حقیقی برسد. اصلا به کمال حقیقی نمیرسه. اشکالات قبلی این بود که به کمال حقیقی میرسد ولی کون جامعه نخواهد. اشکال اول این است، اشکالات قبل این بود که انسان به کمال حقیقی میرسد ولی کون جامعه نخواهد. حالا میخواد بگه که اصلا محال است به کمال حقیقی برسد. چرا؟ چون اصلا کمال حقیقی اصلا با قوه عاقله درک نمی شود. در حال باید اول این قوه عاقله رو باید اول این قوه عاقله رو درک بکند این کمال رو تا بعد بگیم بهش می رسه. وقتی درک نکند خود اصلا نمی تونه بهش می رسه. چطور؟ میگه اولا ما با هیچ عبارتی نمیتونیم از این کمال حقیقی یاد بکنیم، تعبیر بکنیم. وقتی کمال حقیقی ممتنع از تعبیر باشد پس ممتنع الوجود هم باشد. یعنی به عبارتی از دو تا بحث یکی ممتنع خود تصور دوم ممتنع خود تعبیر. از ممتنع از تصور با قوه عاقله و ممتنع از تعبیر با الفاظ نتیجه میگیره که کمال حقیقی ممتنع از وجود است. این اشکال است. اشکال دوم این است که کمال حقیقی توقف داره بر تجرد قوه ناطقه قدسیه. تجرد از چی؟ از قیود طبیعی، از ملکات فاصله. یعنی وقتی کمال تحقق پیدا می کند که قوه ناطقه قدسیه انسانی از قیود طبیعی و ملکات قدسیه، ملکات فاسده مجرد بشه و این امر تحقق پیدا نمی کنه مگر بعد از مرگ و موت. از حصول کمال برای انسان قبل از موت امکان پذیر نیست. امکان حصول کمال برای انسان قبل از موت ممکن نیست. این هم اشکال دوم. اشکال دوم ناظر به اینه که اصلا حصول کمال قبل از موت امکان پذیر نیست. این فرق داشت با اشکالات فصل قبلی. فصل قبلی میگفت حصول کمال حقیقی ممکنه ولی انسان کمال جامعه نخواهد بود. این اشکالات داره میگه که نه، اصلا حصول کمال امکان پذیر نیست. اشکال سوم میگه اصلا فرض کنید بعد از مرگ انسان از دنیا رفت به عالم برزخ و قیامت رسید، اونجا که میتونه به کمالات برسه و کمال رو بیابد، میگه نه اونجا هم نمیشه، بعد از مرگ هم کمال میسر نیست. چرا؟ چون تجرد از همه قیود طبیعی بعد از مرگ هم ممکن نیست. پس اشکال دوم این بود که تحصیل کمال قبل از مرگ امکان پذیر نیست. اشکال سوم اینه که تحصیل کمال بعد از مرگ هم امکان پذیر نیست. چرا؟ چون به هر حال ملکاتی که انسان در طول حیاتش کسب کرده با مرگ از اونا جدا نمیشه. ملکات انسان در عالم برزخ و قیامت همراهش هست. اذا انسان ها به شکل حقیقیشون در عالم برزخ و قیامت ظاهر می شوند، یعنی با شکل ملکاتی که در عالم دنیا کسب کردن، اذا تجرد از قیود طبیعی هم به طور کلی بعد از مرگ امکان پذیر نیست، پس کمال حقیقی تحصیلش امکان پذیر نیست. اینا در واقع میشه اینا رو به عرفان نظری برگردون. اشکالی به تعبیری بعد این اشکالاتی در عرفان نظری حل بشه تا بعد وارد عرفان عملی میشه. بعد این سه تا اشکال را عبارت میشه. بله؟ بله. الفصل خمسی فصل پنجاهم قال ثم ان من البین ان الکمال الذی یقولون بهی کالامر الممتنع. اول میگه کل امر ممتنع تا بعد نتیجه میگیره الامر ممتنع. میگه واضح است که کمال بر انسان کامل، کمالی که عرفا بر آن قائل است، کل امر ممتنع است. مثل اینه که تعقب ناپذیر. چرا؟ لأنه دو وصل الی سالک و ادرکه او لما امکنه ان یعقله بالقوت العاقله. یه اگر هم سالک به اون برسد، این کمال برسد و درکش کنه، امکان ندارد که قوه عاقله اون رو تعقل کنه. به اتفاق عرفا هست الا ان العقل یستعیل ان یدرکه. اتفاق عرفا هست که عقل محال است درک بکند کمال را. چرا؟ لکونی برای اینکه کمال من الاتوار التي فوق العقل طورا وراء طور العقل. وقتی کمال یک طوری بود وراء طور عقل، دیگه عقل نمیتونه اونو درک بکنه. همه عرفا هم میگن کمال با شهود باید درک کرد نه با عقل. فامتنع ان تصل الی القوه العاقله، محال است که قوه عاقله به کمال برسد، یعنی اونو درک بکنه. فمتنع ان يتعلق به شيء من القوى الجسمانية المدركه بالحس والاحساس والتخيل والمحاكاة. محال است که تعلق پیدا کند به کمال چیزی از قوای جسمانی مدرکه. مثل چی؟ مثل حافظه، قوه حافظه، مثل قوه حاسه، مثل قوه عیاده و متخیله. و المحاكاة، محاكاة قوه جدایی نیست، محاكاة حد تفصیلی برای تخیله، چون کاربست تخیل حکایتگری و تخیل و المحاکات یک عنوان دید. کار تخیل حکایتگریه، تمثیل سازی و حکایت سازی. یعنی نه قوه عاقله میتونه کمال رو درک بکنه، نه قوای نازل‌تر از قوه عاقله که قوه حاسه و حافظه و خیالی متخیله و اینا. واجب بیان لا یحتاج الى بیان ذاتی، روشن مطلب، احتیاج به بیان بیشتری نداره. فمتر ان یا عبر ان به شیء من العبارات، پس محال است که تعبیر شود از کمال به چیزی از عبارات. یعنی اول گفت که کمال ممکن از تصور است، حالا میگه ممکن از تعبیر هم است، که برای یه چیزی باید اول تصور بکنید تا بعد بتونید با عبارات تعبیرش بکنید. وقتی عرض کنم چیزی ممکن از تصور و ممکن از تعبیر باشد، ممکن از وجود هم هست، ممکن از حصول هم هست، در حال باید یه تصور که هرچه آدم بتونه بهش برسه. حالا خوب دقت آدم بکنه جواب اینا میشه داد، برات با عقل نمیشه تصور، ولی با شهود که میشه. وقتی انسان کمال شهود کرد بعد میتونه بهش برسه. بله مشکل بینیاز از تصور فکری، این اشکال هست. اشکال دوم، علا ان تجرد القدرت الناطقه القدسیه عن القیود طبیعیه لا يتحقق الا بالموت. یه تجرد قوه ناطقه قدسیه از قیود طبیعیه محقق نمیشه مگر به موت. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه زمانی شخص سالک میتواند به کمال برسد که قوه ناطقه قدسیه از قیود طبیعیش مجرد بشود و تجرد از قوای طبیعی امکان ندارد مگر بعد از موت. پس قبل از موت تحصیل کمال امکان پذیر. ولا یتحقق بالاعراض عنها، در واقع جواب سوال مقدره. ممکنه کسی بگه که خب حالا تجرد قبل از موت از قیود طبیعی حاصل نمیشه، ولی براش سالک میتونه نسبت قبل از موت نسبت به قیود طبیعی بی توجه باشه یا نه، بی التفات باشه یا نه؟ میتونه که، میتونه سالک به جای برسد که هیچ التفاتی به قوای جسمانی نداشته باشه. میگه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این که التفات به قیود طبیعی پیدا نگرده دلیل نمیشه که قیود طبیعی و از قیود طبیعی مجرد شده. التفات نداره اما مجرد هم نشده، و تا مجرد نشود مجرد رو نمیبیند. رو مجرد شو، مجرد را ببین، تا مجرد نشی مجرد رو نمیتون ببینی، به کمال نمیرسی. صرف عدم التفات کافی نیست. ولا یتحقق بالاعراض عنها و عدم التفاتها الیها و الى مقتضیاتها و افعالها و غایاتها. به تحقق پیدا نمی کند این تجرد با اعراض از قیود طبیعی. چطور؟ به عدم التفات این قوه ناطقه به این قیود طبیعی و به مقتضای قیود طبیعی و افعال قیود طبیعی و غایات قیود طبیعی. اینکه التفات نداشته باشد قوه ناطقه به قیود طبیعی باعث تجرد نمیشه. لا یتحقق التجرد. و بینا ان انحصار النظر فی الامر المطلق و دوام الملاحظه لا لا یوجب رفعه و سیرورت آفی از من عدم. میگه خب آقا این عارف این سالک تمام نظرش رو منحصر میکنه به امر مطلق، یعنی به حق تعالی، یعنی حتی اگر تعینات رو میبیند حق رو میبیند در تعینات، فقط مطلق میبیند، اصلا قیود نمیبیند. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینمه، همش خدا رو میبینه، جز خدا چیزی نمیبینه. بگه بیان روشن است که انحصار نظر عارف و سالک در امر مطلق یعنی حق تعالی و دوام ملاحظه به حق تعالی یعنی ملاحظه دائمی به این امر مطلق، این لا یوجب رفع این قیود طبیعی، وجود نمی شود رفع قیود طبیعی، یعنی به مقام تجرد نمی رسه. و لا یوجب سیرورت این قیود طبیعی در حکم عدم، این قیود طبیعی معدوم نمیشن. توجه دارید؟ مثل این که مثلا فرض کنید من تمام الان توجهم به این پنجره باشه، به هیچ جایی دیگه توجه نکنم، معنیش اینه که اطرافم همه معدوم شدن؟ نه دیگه. تجرد قوه ناطقه از قیود طبیعی است که کمال میاره. توجه دارید؟ یعنی قیود طبیعی باید از بین بره. اینا همش بحثایی است که خوب هنوز کمال رو متوجه نشده مستشکل که داره اینجور اشکالات رو مرده. خب اینم اشکال دو. اشکال سوم، اشکال سوم اینه سمه ان روح ناطقه لا تتجرد بالموت عن كثير من القیود التي هي من لوازمها وكل اجزاء بالنسبه اليها. اشکال سوم این است که حتی بعد از مرگ هم روح ناطق و نفس ناطقه از قیود طبیعی تجرد پیدا نمی‌کنه، چون ملکات هم راشه، ملکاتی که در قبل الموت کسب کرده بعد الموت هم راشه. روح ناطقه تجرد پیدا نمی‌کنه، با موت تجرد پیدا نمی‌کنه، از بسیار از قیود بسیاره مجرد مجرد میشه، ولی همه نه. قیودی که من لوازمها، یعنی از لوازم روح ناطقه هست و همچون اجزا از نسبت به روح ناطقه هست، چون روح بسیطه لذا گفته کل اجزا، روح مرکب نیست که اجزا داشته باشه، لذا گفته این قیود مثل اجزا روح ناطقه هست، ملکات مثل اجزا روح ناطقه هست. بله یه منظور منظور ملکات دیگه هست. عرض کنم خدمت رو اینا همه رو عرض کردم در فصل بند 58 و 59 جواب میده. اقول هذه شبهتون اخرى دالتون علم تناع حصول غایتهم المطلوب و الوصول الى غرضهم المرغوفی المسمى بالکمال الهی. میبرمد که این شبهه دیگریست که دلالت دارد بر امتناع حصول غایت مطلوبه عرفا. غایت مطلوبه عرفا چیه؟ همون کمال انسان و وصول به غرض مرغوب فیه عرفا. که چی اون غایت مطلوبه به غرض مرغوب؟ میگه عبارت است از کمال نزد عرفا، یعنی میخواد بگه اصلا حصول کمال امکان پذیر. اشکالات قبل این بود که حصول کمال ممکن است ولی انسان کون جامعه نخواهد، حالا میگه حصول کمال ممکن. و ذالک اشکال اول، لأن الکمال الذی یقولون به کالامر الممتنع، کمالی که یقولون به عرفا از این کمال سخن میگویند، کالامر الممتنع. بعد میگه هر کلام امر ممتنع، لأن حصول کمال یستلزم امتناع ادراک کمال، حصول کمال مستلزم امتناع حصول کمال مستلزم این است که ادراکش ممتنع باشد. این ادراک یعنی ادراک به علم حصولی. و کل ما کان حصول مستلزم امتناع ادراک ای یکون، این حصول لان حصوله یعنی حصول کمال به علم حضوری مستلزم امتناع ادراک کمال است به علم حصولی. و آن چیزی که حصولش مستلزم امتناع ادراکش هست ممتنع تحصیل هست. فیکون کمال مطلوب عند العرفا امرا ممتنع تحصیل. دیگه نمیگه کلمه که امر ممتنع تحصیل، فیکون ممتنع. وقتی ممتنع تصوره ممتنع تحقق هم هست. بیان ذلك و بیان ذلك ان من الاصول المقرره عندهم، اصولی که ان الكمال الحقيقي المطلوب لديهم لو وصل اليه سالك وادركه لما امكن ان يتصور ذلك بالقوه العاقله ويحاط بالصوره العقليه. بمعنى که کمال حقیقی مطلوب نزد عرفا اگر سالک بدان برسد و درکش کنند، هر آینه ممکن نیست که به وسیله قوه عقل اون رو تصور کنه. و با صورت عقلیه در اون احاطه پیدا کنه. امکان نداره. چرا؟ چون فهدل آراعه متفقتون علا انه للعقل طورم خواستن چل ادراب لا یمکن ان یتجاوز ان کما هو حال سائر المشاعر. آراء عرفا اتفاق نظر دارن بر این که برای عقل یک نحوه خاصی در ادراکه و ممکن نیست که عقل تجاوز کند از آن. مثل سایر مشاعر، جمعی مشاعر همینطورن، برای با چشم میشه شنید، با گوش میشه دید. فإن لكل منها مرتبة مخصوصة في الإدراك. هر یک از مشاعر مرتبه مخصوصی در ادراک دارن و مدرکات خاصی از بها به این به وسیله این مرتبه مخصوص از ادراک. لا تتعلق ادراک این مشاعر الا به اون از کنم مدرکات، یعنی ادراکات مشاعر به مدرکات خودشون تعلق دارن در فیتر که مرتبت خاصه. فلال عقل ایزن مرتبت و مخصوصت هم توی ادراک، عقل هم مرتبه خاصی هست در ادراک داره و مدرکات خاصی هم هست به وسیله این مرتبه مخصوص هست که لاک اتجاوز ادراک عقل انها از این مدرک هست. فکما ان البصر مثلا لا یقدرن یتجاوزن ادراکی کیفیت مبصره و یدرک الاسواد و النقم، کذلک العقل لا یمکن ان یتجاوزن ادراک کلیات معقوله و یدرک الحقایق از کشف المعانی ذاتیه. میگه همونطوری که بصر قادر نیست تجاوز کند از ادراک کیفیات مبصره و درک بکند اسواد و نقم را. آیا با چشم و بصیره میشه صدا رو شنید، نغمه رو شنید؟ نه. همچنین عقل است که ممکنی تجاوز کند ادراک کلیات معقوله و بتواند درک بکند حقایق کشف معانی ذاتیه را. امکان نداره. و کمال هم یه چیزیست که امر شهودی با عقل میشه تفاولش کرد. و ما انسان رو فرض کنیم مرتبه عالی و مرتبه عقله. وقتی نتونیم تصور کنیم کمال رو، پس کمال تحقق ندیم. فاذا امتنع ان یحاط الکمال المذکور به صورت عقلیه فامتنع ان یتعلق به شیء من القوی الجسمانی المطلقه به طریق اولا. وقتی که ممکنه باشد احاطه پیدا کند کمال مذکوره، یعنی کمال عقلی با صورت عقلی، یعنی با صورت عقلی، یعنی صورت عقلی نتونه احاطه پیدا کند بر کمال عقلی، امتنا دارد که تعلق پیدا کند به کمال هیچ هر یک از قوای جسمانی مونده و یختص به عز و احساس و تخیل محاکاتی. معلومه دیگه با خود حافظه و حس و خیال و اینا که نمیشه کمال و درد. چرا؟ محاکات توضیح دادم تفسیر خیلی لأن القوة العقلية المجردة التي هي أقرب القوى إلى صرافة القوت و أبعدها عن اللوائق المادية والعوارض الخارجية لا تدركها فهذه القوة الجسمانية التي إنما تدرك الأشياء محفوظة بالحوالات أعراب ذلك. وقتی قوه عقلیه مجرده ای که اقرب القوا هست به صرافت خود و ابعد القوا هست از لواقع مادی و عوارض خارجی، وقتی این قوه عقلی مجرده درک نمی کند معانی ذوقی و عقاب تشریح رو، پس قوای جسمانی که اشیا رو با عوارض لواقع درک می کنند و به عوارض لواقع نزدیک کرند، اعراب ذالک سزاوارترن به عدم درک معانی و معانی ذوقی و کشفیه. این به ذالک رو بزنید به عدم درک معانی ذوقی و حقاقی کشفیه. هازا بینن و هازا بینن لا یحتاج الی بیان نیست. همین اشکال اول تمام نشد. و ازا کان کذالک، وقتی که کمال ممتنع تصور شد فمتنه یا عبر هن ایدن به شیم ممتنه تعبیر هم خواهد شد. لأن الالفاظ انما وضعت به ازاء المعان المعقوله، چون الفاظ وضع میشن به ازاء معانی معقول. تو شما معنی تصور نکنی که لفظی نمیشه برای ذکر کرد. لفظ رو برای معنا وضع میکنن. وقتی ممتنع المعنا شد، ممتنع الالفاظ هم فما لم یعقل لم یکن مدلولا للالفاظ. وقتی که یه حقیقتی تعقل نشود، خب مدلول الالفاظ هم نخواهد بود، لان دلالت الالفاظ علی المعانی انما تکون بعد تعبیر آف الالفاظ. دلالت الالفاظ بر معانی بعد از تعبیر معانی است و بسیر الالفاظ، و تعبیر مطلوب به تعقل المعانی و انتباع آف حافظه ثم به تخیل آف المتخیله محافظه به ما یعودی ها من الالفاظ و اقراض ها به حسد مشترک تعبیر ها به ذالکه انها. این وقت که به تعبیر مطلوب است به تعقل معانی و انتباع معانی در حافظه، سپس به تخیل معانی در متخیل و محاکات معانی به مایهازی ها من الالفاظ، یعنی محاکات معانی به محاضی اون معانی که باید نظر کنید، پس احراز اون معانی به حس مشترک و تعبیر اون معانی به ذالک انها، یعنی تعبیر اون معانی به ذالک به همین ارز کنم الفاظ، تعبیر این معانی به صورت الفاظ انها از اون معانی. دیگه تعبیرها چون زمیرها به معانی برمیگرده انها دارن نیازی نیست. فما لم یکن معنا معقولا و متخیلا لم یمکن ان یدل علیه بالالفاظ المحسوسه و الاشارات الهویه. وقتی که معنا معقول و متخیل نباشد، این معنای کمال رو نشه تعقل کرد و ممتنع تعقل و ممتنع تخیل و ممتنع تصور شد، ممکن و تعبیر هم خواهد بود، ممکن نیست که دلالت شود بر آن، یعنی بر اون معنا با الفاظ محسوسه و اشارات وضعیه، مثل الفاظی که لال هستن با اشاره بر معنا دلالت میکنن. فهم این کنالا شما یا با الفاظ دلالت به معانی دارن یا اشارات دلالت بر معانی دارن، فهم نمی کنید. وقتی ممکن و تصور شد، ممکن و تعبیر هم هست، حالا چه تعبیر به الفاظ چه تعبیر به اشاره. هنوز اشکال اول تمام نشد. فاذا تقرر هذا ذهب. اذا تقرر ذهب یعنی چی؟ یعنی وقتی که کمال ممتنع تصور شد و ممتنع تعبیر شد، ظهر انه یمتنع ان یعبر عن تلک الغایه التي هي الکمال عندهم بشیء من العبارات. ظاهر است که محال است تعبیر شود از این غایتی که عبارت از کمال نزد عرفا، تعبیر شود از این کمال به شیء من العبارات، دیگه نمیشه با عبارات از او تعبیر کرد. فیکون من الممتنات، وقتی کمال ممتنع التصور و ممتنع تعبیر شد، فیکون من الممتنات و معلومات از صرف ضرورت و ممتنع الوجود هم خواهد بود. لأن کل ما لیس به ممتنع و معلوم صرفه فهو صالح لأن یعبر عنه. هر چیزی که ممتنع و معلوم صرف نباشد، صلاحیت دارد از آن تعبیر بشود با الفاظ و اشاره. صنعت عکس نقیضش این میشه الی قولنا کل ما امتنع ان یعبر عنه فهو ممتنع و معلوم صرف. هر چیزی که محال باشد تعبیر بشود ازش، یعنی ممتنع تعبیر باشد، پس ممتنع وجود معلوم صرف. یعنی بگید ممتنع الوجود، حالا فیضات به این معنی که در حال تحقق نداره. حالا اگر تحقق پیدا کرد، اگر تحقق پیدا کرد رو حتما میتونه که مغلو بزن. پس اصلا کمال رو دیره سؤال بود. اشکال دوم و ایزن فإن تجرد القوة الناطقة القدسیه عن القیود طبیعیه التي هي مبدا الاخلاق الردیه والافعال الرذیله الا ما التزموه لكونه شرطا للکمال عندهم ان تجرد القوة الناطقة القدسیه لا يتحقق الا بالموت. ببرای تجرد قوة ناطقة قدسیه، تجردش از قیود طبیعی، عن القیود متعرف تجرد التي هي این قیود طبیعی مبدع اخلاق رضیت، مبدع افعال رضیت. درست، تجرد قوه ناطقه از قیود طبیعی بنابرای چیزی که عرفا برش منتظم هست، چون این تجرا شرط کمال از منظمان هست، یعنی تا قوه ناطقه از وجود طبیعی تجرا پیدا نکند کمال حاصل نمی شود. این تجرا تحقق پیدا نمی کند مگر به موت با مرگ. میگه فاره هم نداره قبل از موت یه اعراضی از این قیود که داره، عدم التفات داره، توجه نمی کنه به این قیود، به توجه نکنه که در این بعد معدوم بودن قیود نیست. ولی یمکن تحقق این تجرد به مجرد اعراض از قیود طبیعی و از عدم التفات نفس به این قیود طبیعی و به مقتضیات قیود طبیعی و افعال قیود طبیعی و غایات قیود طبیعی. فان الملکات الطبیعیه لا یمکن ان تتخلف عن الشخص به مجرد تصورات و افعال موازنه. میگه ملکات طبیعی که ممکن نیست تخلف پیدا کنن از شخص به مجرد تصورات و افعالی که مضاد با اون ملکات هستن. صرف تصور که ملکه از بین نمیره. به یه آدمی که ملکه مثلا فرض بکنید سوء زن داره، حالا تصور کنه حسن زن رو، سوء زنش از بین نمیره، ملکه هست رجا دارید، با تصور ملکه رزیلت که پاک نمیشه. و ما قید که آقا این صادق تمام ملاحظش به حق تعالی، یه اینم موجب رفع قیود نمیشه. ان دوام ملاحظه مطلق یوجب رفع القیود. این عبارت ان دوام ملاحظه مطلق یوجب رفع القیود این مقوله قیده. جواب ما قیل لیسه کذاره، دیگه دوام ملاحظه مطلق، مطلق یعنی حقیقت مطلق، یعنی ملاحظه حق در تعینات. قیل میگه که مقول قیل میگه وقتی سالک دائما ملاحظه به حقیقت حق پیدا کرد و حقیقت مطلق پیدا کرد، این موجب رفع قیود میشه، باعث میشه که قیود طبیعی مرتفع بشه، یعنی تجرد پیدا کنه قوه ناطقه از قیود طبیعی. که لیسه کذاله، ماقی لیسه کذاله، فان انحصار النظر فی الامر المطلق و دوام الملاحظه له لا یوجب رفعها و سیرورتها فی حکم عدم. میگه انحصار نظر و عرض کنم خدمت شما ملاحظه انحصاری سالک در امر مطلق و حقیقت حق و ملاحظه دائمی به امر مطلق، این موجب نمیشود رفع قیود طبیعی را و سیرورت و تبدیل قیود طبیعی در حکم عدم. یعنی اینطور نمیشه که بگید حالا چون ما عدم التفات داریم به قیود و تمام التفاتمون و ملاحظمون به حقیقت مطلق است، پس قیود طبیعی معدوم میشود. نه اینطور نیست. فان الامور ثابته به طبع اللازمت خصوصیات مراتب اتابعت ایاها وجودن و تحققن لا یمکن ان ترتفع به مجرد امر اعتباری تصوری که چیه؟ من الملاحظت و مراقبت و غیره ما بفهم از اموری که ثابته به طبعن، یعنی ملکات که لازمه خصوصیات مراتبن، تابع مراتبن وجودن و تحققن. به هر مرتبه از مراتب کارده به انسان یکی از این یا تعداد از این ملکات رو داراست. این ملکاتی که ثابتن برای انسان ممکن نیست که به مجرد امر اعتباری تصوری مرتفع بشون. امر اعتباری تصوری چیه؟ ملاحظه، مراقبه و غیره این چیزا. یعنی این که بگید ملاحظه دائمی نسبت به حقیقت مطلق دارم، این که مراقبم من سالک که ذره توجهی به قیود طبیعی پیدا نکنم، این امور اعتباری، این باعث نمیشه که ملکه از بین برم. لذا عرض کنم خدمت تو این ملکات هست، بس بنابراین کمال بدون تجرد امکان پذیر نیست و تجرد قبل از موت هم تحقق پیدا نمیکنه، بعد از موت تحقق پیدا نمیکنه. الان اشکال سوم که میگه این تجرد بعد از موت هم حاصل نمیشود و کمال بعد نه تنها کمال قبل از موت تحقق پیدا نمیکنه، بعد از موت هم تحقق پیدا نمیکنه. حالا ان الروح الناطقه بالموت ایزن لا تتجرد عن كثير من القيود التي يمن لوازمها و کل اجزاء بالنسبت الیها فکیفه بدونه. میگه روح ناطقه به وسیله موت همچنین از بسیاری از این قیود و قیود طبیعی و ملکات تجرد پیدا نمی کنه. قیودی که عبارت از لوازم روح ناطقه، قیودی و ملکاتی که همچون اجزا هم نسبت به روح ناطقه. فکیفه بدونه یعنی فکیفه بدون موت، این چگونه ممکن است بدون مرگ از این قیود رهایی پیدا کنه؟ وقتی با مرگ رهایی پیدا نمی کنه، چگونه بدون مرگ از قیود رهایی پیدا کنه؟ یعنی با مرگ از ملکات رهایی پیدا نمی کنه نفس ناطقه، چگونه بدون مرگ رهایی پیدا کنه؟ این تکیفه بدونه دوباره برمی گرده برای اشکال دوم رجزه برای در واقع علا اشکال سومه. تکیفه بدونه تأکیدی برای اشکال دوم. پس خلاصه بحثیش که اشکالات فصل 49 این بود که انسان به کمال حقیقی میرسد اما جامعیت نداره، کون جامعه نخواهد. اشکالات فصل 50 این است که اصلا رسیدن به کمال حقیقی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون ممکن از تصور و تعبیر است پس ممکن از تعبیر است. یک. دو، قبل از موت کمال تحقق پذیر نیست چون تجرد نفس از قیود طبیعی امکان پذیر نیست. اشکال سوم بعد از موت هم تجرد امکان پذیر نیست چون بعد از موت هم نفس ناطقه ملکات همراهی میکنن و تجرد از قیود طبیعی بعد از موت هم امکان پذیر نیست و کمال هم بعد از موت امکان پذیر نیست. ان شاء الله محمد الله.